میخوره. چراغ‌های ماشین خاموش بود و به سختی توی تاریکی جلو میرفتیم. هر دقیقه یک ساعت میگذشت. انگار عقربه‌های ساعت سنگین شده بودن. 10 دقیقه بود توی راه بودیم، اما انگار سال هاست منتظریم. و بالاخره به محل مورد نظر رسیدیم. تا به خودم جنبیدم دیدم همه بچه ها پیاده شدن و مشغول کارهای خودشونن. اونها موشک را آماده میکردن. هوا مهالود بود، جوری که چشم چشم رو به زور میدید. شاید به خاطر همین وضعیت بود که هواگرد دشمن ما رو ندیده بود. سیستم های الکترونیکی موشک رو چک کردیم، همچنین سامانه های رادار گریزش رو. کدهای عملیاتی رو سریعا توی سامانش درج کردم. علیرضا با صدای ضعیفی صلوات میفرستاد و صداش رو میشنیدم که بعد از هر صلوات میگفت یعنی خدایا میشه بخوره؟ بالاخره تمام شد و موشک ایستاد و عمودی شد. طبق پروتکل لانچ، حسن و تیمش شروع کردن به تزریق مخلوط سوخت و اکسید کننده سوخت. سوخت جامد موشک. موشک ایستاده بود و آماده شلیک. دیگه هیچ صدایی نمی‌موند. همه فقط منتظر شنیدن رمز عملیات بودند. همه رو صدا زدم و پشت بیستیم دستور دادم و از لانچر دور بشن. همگی از لانچر دور شدیم و دستگاه شلیک موشک رو آماده کردیم برای لحظه شنیدن رمز عملیات. محمد دوید سمتم و به هم گفت باشه بیا تو دکمه شلیک رو بزن. قلبم تون تون میزد. یعنی من اصلا لیاقتش رو دارم؟ از شدت استرس کلی عرق کرده بودم. لحظه عملیات رسید و رمز عملیات اعلام شد. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. یه نفس عمیق کشیدم، طوری که صدای نفسهای خودم و کنار صدای ضربان قلبم میشنیدم. زیر لب گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت از رمیت و لکن الله رم. و دکمه سبز رنگ شلیک رو با انگشت شستم فشار دادم. صدای آجیر لانچر بلند شد و محمد شروع به شمردن کرد. اما از این شمارش معکوس و دلهوره. 10 9 8 7. دیگه هیچ صدایی رو نمیشنیدم تا اینکه میون هوای مهالود ناگهان همه جا روشن شد. آره، شمارش معکوس تمام شده بود و موشک داشت شلیک میشد.
یا فاطمه الزهرا!
صدای بلند و بوچخراش در لحظه ای به صدای قررش وحشتناک و غرور آفرین تبدیل شد و نور بوستر موشک مثل خورشید درخشان شد. نمیدونید چه شکوهی داشت. حسن رو دیدم، ایستاده بود و دستانش رو به آسمان بلند بود و فریاد میزد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شلیک انجام شده بود و همگی با خوشحالی همدیگر رو بغل کردیم و تبریک گفتیم که یهو یه نفر پشت بیستیم اعلام کرد محل شلیک شناسایی شده و سریعاً باید اونجا رو ترک میکردیم. در حال جمع جور کردن بودیم که صدای پهباد به گوشم بود. نه، رسیدم. به همه گفتم از لانچر فاصله بگیرم. پهپادهاشون رسیده بودن. دیر شده بود، باید زودتر میرفتیم. فقط صدای موشک شنیدم و ناگهان حس کردم پرت شدم کمی اون برتر و صدای تنفس خودم رو هم نمی شنیدم. سعی کردم بلند شم. سرم به شدت گیج می رفت. دیدم پرتابگر داره توی آتیش می سوزه. دوتا از بچه هام روی زمین افتاده بودم. سعی کردم با هر چیزی پیدا می کنم آتیش رو خاموش کنم، ولی مگه خاموش شدنی بود؟ صدای خودم توی سرم می پیچید. زنده بودم و عضوی از اعضای بدنم قطع نشده بود. یکی از همکارا رو بالا سرم دیدم که اومد طرفم و خبر خوش رو بهم رسوند. گفت موشکمون به صنایع نظامی رژیم صهیونیستی اصابت کرده و محل تجمع فرماندهان ستاد ارتش صهیونیستی رو تخریب کرده. احتمالاً کشته‌های زیادی هم گرفتیم. از خوشحالی بال در آوردم و با اشک شوقی که صورتم رو خیس کرده بود از خدای خودم تشکر کردم. گفتم ممنونم خدا. ممنونم که این سعادت بهمون رسید که دشمنانت رو به دست ما عذاب کنی. بعد پرسیدم حال بقیه چطوره؟ همکارم گفت راستش علیرضا و محمد و حسن شهید شدن و حالا خدایا این گلهای پرپر، این لاله‌های سرخ، این جوانان رشید بنی هاشم رو از ما بپذیر و در نهایت امر ما رو بر جام شیرین شهادت نائل کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام مهر و مهربانی که تنها از آن اوست. سلام عزیزان، وقتتون بخیر. در پناه خدای یکتا و با همراهی شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. نمایشی که امروز از رویکرد قسمت 4 اون رو میشنوید. چهره اوریان از نوشته های سیدنی شلر. سیدنی شلدون آمریکایی که خیلی دیر تصمیم گرفت داستان نویس بشه، درست از 50 سالگی تبدیل به یکی از چهره‌های ثابت لیست پرفروش‌ترین‌های آمریکا بود و درست به اندازه یک تهیه کننده هالیوودی بابت فروش کتاباش درآمد داشت. اون که پیش از 50 سالگی یکی از نمایشنامه نویسای مطرح برادوی بود، درست از دهه 50 زندگیش به عنوان یک رمان نویس در آمریکا مطرح شد. در اغلب رمان‌های شلدون زنان شخصیت اول و قهرمان هستند و بر مردان داستان غلبه می‌کنند و دست آخر هم پیروز می‌شن. اون یکی از نویسندگان محبوب در بین خانم‌های آمریکایی بود. شلدون در سال 1982 طی مصاحبه‌ای گفت: موقع نوشتن رمان‌هایم دلم می‌خواهد که خوانندگان داستان‌هایم وقتی کتابم را در دست می‌گیرند، گذر زمان از دستشان خارج شود و تا فصل آخر بی وقفه و یک نفس جلو بروند و در این میان دوست دارم که زنان به داستانهایم بیشتر جلب بشوند، زیرا داستانهایم را قبل از هر چیز به خاطر دنیای زنان می نویسم. شلدون طی این سالا از سوی بسیاری از منتقدان سینمایی لقب نویسنده‌ای رو به خودش گرفت که دنیای خانم‌ها رو به خوبی می‌شناسه. از معروف‌ترین رمان‌های شلدون باید به رمان‌هایی مثل خشم فرشتگان، آن سوی نیمه شب، برنده بازی و اگر فردا بیاید اشاره کرد. درآمد سالانه اون قبل از فروش کتاباش تقریباً 15 میلیون دلار بود و اغلب رماناش هم تنها چند هفته بعد از انتشار به شرکت های فیلمسازی هالیوود واگذار می شد. شلدون همیشه خودش رو مدیون جایزه می دونه که برای اولین کتابش دریافت کرد. کتاب چهره اوریان جایزه ادگار آلن پو رو دریافت کرد. شلدون طی مصاحبه گفت: همیشه معتقدم باید اول کار شانس بیاوری. من با اولین رمانم جایزه پو را دریافت کردم و کمی بعد به راحتی وارد دنیای ادبیات پرطرفدار شدم. هیچ وقت فکر نمی کردم علاقه ام به آلن پو بعدها در زندگی برای من یک جرقه باشد. شلدون طی این سالها با رقبایی مثل جان گریشام و دانیل استیل بر سر پله های اول و دوم لیست پرفروش ترین ها رقابت داشت و تقریبا نزدیک به 40 سال در این لیست اسمش ثابت بود. وارن کوان ناشر آثار اون طی این سالها با کمترین میزان تبلیغات از درآمد بالایی برخوردار بود. در حال حاضر هم 4 رمان منتشر نشده از این نویسنده باقی مونده که به احتمال زیاد چاپ این آثار رکورد میشکنه. سیدنی شلدون بعد از 4 دهه تکیه بر برج عاج ادبیات عامه پسند در سال 2007 و در 89 سالگی درگذشت. بشنوید دومین بخش از سریال نمایشی چهره اوریان اثری از سیدنی شلدون رو.
چهره اوریان، نویسنده سیدنی شلدون، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، راضیه مومیوند، امیر عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم و با حضور بیوک میرزایی. گردان جواد پیشگر، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 4،
شنوندگان عزیز و علاقمندان به نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبلی نمایش چهره اوریان شنیدید که دکتر جاد استیونسن سال‌هاست به عنوان روانکاوی با تجربه در یکی از شهرهای آمریکا مشغول به کار است. روزی یکی از بیماران وی و روز دیگر منشی وی کشته می‌شوند. سروان مک‌گریوی دکتر را عامل این قتل‌ها می‌داند و به دنبال مدرکی مستدل می‌گردد. ستوان آنجلی به دکتر قول می‌دهد که برای یافتن قاتل کمک کند، به شرطی که به کسی چیزی نگوید. دکتر که به شدت تحت فشار است، یک کاراگاه خصوصی به نام مودی را استخدام می‌کند. وی در ملاقات با مودی همه اتفاقات را بازگو می‌کند. مودی به دکتر پیشنهاد می‌کند که به همه و پلیس اعلام کند که روز بعد به سفر خواهد رفت. دکتر آنجلی را در جریان قضایا قرار می‌دهد. صبح روز حرکت، مودی در موتور اتومبیل دکتر چند دینامیت پیدا می‌کند که در صورت استارت زدن منفجر می‌شد. مودی روز بعد به دکتر اطلاع می‌دهد که قاتل را پیدا کرده است و نامش دان وینتون است. فردای همان روز که دکتر با وی قرار ملاقات گذاشته، به همراه سروان مک‌گریوی و آنجلی با جسد مودی مواجه می‌شوند. اکنون ادامه ماجرا رو بشنوید.
تو یه دروغگوی تمام معنایی دکتر سیویسن. از همون اول حدس میزدم که تا خرخره تو این ماجرا دست داری و بهت هم گفتم آخرش به کجا میرسه. ناغافل از قالب قاتل به قالب هدف فرو میری. اول ادعا میکنی یه ماشین میخواست به تو بزنه، بعد میخوای
ولی یه ماشین بهش زده بود سروان.
حتی یه پلیس تازه کارم این چیزا رو میفهمه. از تو تعجب میکنم آنجلی. دکتر میتونست با همدستی یه نفر دیگه صحنه سازی کنه. بله آقای دکتر. بعد به آنجلی تلفن میکنی و آسمون ریسمون به هم میبافی که دو نفر وارد مطبت شدن و میخوان تو رو بکشن.
ولی دو نفر اومده بودن.
تو گفتی که فقط خودت و کارول منشی مقتولت کلید داشتن، مگه نه؟
درسته، بهتون که گفتم اونا یکی از روی کلید اون ساخته بودن.
مزخرفه. من کلیدو دادم آزمایش کردن، اثری از پارافین برای نمونه برداری روی کلید کارول نبود. کلیدی از روی اون کلید ساخته نشده دکتر سیونسن. و چون کلید کارور دست منه، پس میمونه کلید خودت، درسته؟ وقتی دیدی من اون قصه علکی دیوونهی فراری رو باور نکردم، کاراگاهی رو اجیر کردی و اونم به راحتی دینامیدار رو تو ماشین پیدا کرد. البته چون دیگه زنده نیست، فقط ناچارم به گفته تو اکتفا کنم. بعد فکر کردی بهتره برای قانع شدن من جنازه ای رو بندازی وسط. بعد به آنجلی درباره تلفن مودی گفتی که اون دیوونه مرموزی که قصد جونت داره شناسایی کرده. ولی چی شد؟ ما رسیدیم ولی جسدش رو پیدا کردیم که چنگک قصابی آویزونش کرده بود.
من مسئول اتفاقایی که افتاده نیستم.
میدونی تنها دلیل این که هنوز دست گرفت نکردم چیه؟ چون هنوز انگیزهی برای معمای پیچیده پیدا نکردم. ولی این کارو میکنم دکتر، قول میدم.
صبر کن سروان. پس دان وینتون چی میشه؟
اون دیگه چیه؟
مودی گفت که اون مرد پشت پرده است.
تو کسی رو به این اسم میشناسی؟
نه، فکر میکردم پلیس میتونه اونو شناسایی کنه.
من که تا به حال اسمشو نشنیدم. آجلی تو چطور؟
نه نشنیدم.
پس تحقیق کن و ببین که FBI پلیس بین الملل یا رئیس پلیسای همه اداره‌های پلیس شهرهای بزرگ آمریکا میتونن چنین اسمی رو شناسایی کنن یا نه. راضی شدی دکتر؟ آنجلی بریم.
چیزی در مورد دان وینتون به دست آوردی صدفان آنجلی؟
به FBI پلیس بین الملل و پلیس شهرهای بزرگ آمریکا خبر دادیم ولی بیفایده بود.
محاله، حتما یکی باید اونو بشناسه، سابقه ای، چیزی.
مگرویم همینو گفت. من و افرادم تمام دیشب مشغول بررسی بودیم ولی بیفایده بود. و این یعنی که ما به بنبست خوردیم دکتر.
چه مدتی که همکار مگروی هستی؟
این اولین پرونده ایه که با هم در موردش کار میکنیم. چطور مگه؟
تو فکر میکنی اون بتونه برای من به جرم قتل پاپوش بدوزه؟
این سرماخوردگی هم دست از سرم بر نمیداره. من بهتر برم خونه استراحت کنم.
ولی شاید من بتونم سر نخی داشته باشم صدفان. من تصمیم دارم کمی درباره دوستای جان هنسون تحقیق کنم.
البته فکر نمیکنم چیزی از اون در بیاد، ولی بهتر از هیچه.
من از این که یه هدف مشترک باشم خسته و بیزار شدم. دیگه باید خودم دست به کار بشم.
با چی؟ ما داریم با سایه ها می جنگیم.
وقتی شاهد عینی قیافه یک مظنون رو توصیف می کنه، پلیس یه نقاش داره که تصویری از ویژگی های بیان شده می کشه. من می خوام تصویر اون مرد رو توصیف کنم.
شما هیچ وقت اون یارو رو ندیدی دکتر؟ پس میتونه هر کسی باشه.
نه نمیتونه. من دنبال یه آدم خیلی استثنایی هستم.
یعنی کسی که دیوونه است؟
جنون یه عبارت همه کاره و کلیه، اصلا مفهوم پزشکی نداره. عقل صرفا توانایی ذهن برای تطبیق دادن با واقعیته. اگه نتونیم خودمون رو منطبق کنیم، یا خودمون رو از واقعیت قایم کنیم، یا خودمون رو برتر فرض کنیم، فکر میکنیم ابرمردی هستیم که نیازی به پیروی از قوانین و عرف جامعه نداره.
این یارو فکر میکنه ابر انسانه؟
دقیقاً. ببین آنجلی، ما در هر وضعیت خطرناکی سه گزینه داریم. یکی فراره، دومی مصالحه سازنده، و سومی حمله. طرف ما فقط حمله میکنه.
پس حتما دیوونه است؟
نه، دیوونه ها به ندرت آدم میکشن، چون دامنه یه تمرکز فکریشون فوق العاده محدوده. ما با کسی طرفیم که شخصیت خیلی پیچیده تری داره.
دکتر، فکر میکنی این آدمی که شما دنبالشی و میتونی تصویرشو به پلیس بدی چه شکلیه؟ چه جوریه؟
اون مردیه که همیشه باید مدیر باشه، به هیچ تشکیلات اجتماعی تعلق نداره، بیرحم و بیتاقته، افکار بزرگی در سرش داره. مثلا هیچ وقت خودشو در سرقت‌های جزئی و دل دزدی ها دخالت نمیده. اگه سابقه ای داشته باشه به دلیل سرقت بانک، آدم ربایی یا قتل، وقتی اونو دستگیر کنین میفهمین که احتمالاً در بچگی از طرف والدینش ترد شده.
دکتر، من نمیخوام بادکنک تخیلات شما رو بتره کنم، ولی شایدم یک معتاد ولگرد و خلوچل باشه.
خیر، من دارم مشخصات دان وینتون رو میدم، مردی که مغز متفکر این قضایاست، و یه چیز دیگرم میدونم، اون فرهنگ و آداب لاتینی داره.
چی باعث شده اینطور فکر کنین دکتر؟
شیوه هایی که اون در جنایاتش استفاده میکنه، چاقو، اسید، دینامیت. اون اهل آمریکای جنوبی، ایتالیا یا اسپانیاست. اینم تصویری که میخواستیم، این مردیه که سه نفر رو به قتل رسونده و قصد جان من رو هم داره.
شما این همه اطلاعاتو از کجا آوردین؟
چون حرفم همینه، من از روی احتمالات حدس میزنم.
البته جنبه فکری و روحی قضایه.
اون نقاب به صورتش داره. بله، دان وینتون تحت فشار نقابش رو بر میداره و چهره اوریانش رو نشون میده. حس منیت و خودخواهیش نقطه آسیب پذیرش.
اینطوری که شما میگی به محافظت بیشتر نیاز دارین. بفرمایید، این سلاح کمری من پیش شما باشه دکتر.
متشکرم آنجلی، من به سلاح احتیاج ندارم، میخوام با سلاح خودم به جنگشون برم. با رجوع به پرونده ها و نوارای بیمارام یه چیزایی پیدا میکنم.
امیدوارم. فقط خیلی مراقب خودتون باشین دکتر. خدا نگهدار.
جا تو میتونی قاتل رو پیدا کنی، اما میونه بیماران باید دنبال کدومشون باید بگردم. یک تری واشبرن که توی هالیوود مردی رو به قتل رسونده و اصلا هم حرفی در موردش نزده بود، و دومی دوست سابق جان هنسون که سادیسم داشت.
چه عجب دکتر، خیلی خوش اومدی.
اومدم باهات حرف بزنم.
چی میخوری برات بیارم؟
متشکرم، چیزی نمیخورم.
پس بالاخره اومدی سراغم.
آره تری، من به کمکت احتیاج دارم. یه نفر میخواد منو بکشه.
کسی میخواد تو رو بکشه؟
ممکنه کسی باشه که با یکی از بیمارام ارتباط داشته باشه.
ولی آخه چرا؟
همینو میخوام بفهمم تری. آیا هیچ کدوم از شوهرای سابقت هیچ وقت درباره کشتن حرف نمیزدن؟
نه.
تو کسی به اسم دان وینتون میشناسی؟
دان وینتون؟ باید بشناسم؟
تری ها؟ به من بگو نظرت درباره آدم کشی چیه؟
تو چی گفتی؟
قتل تو را هیجان زده میکنه؟ دربارش فکر کن، تصور قتل باعث هیجانت نمیشه؟
نه البته که نه.
تری تو چرا درباره مردی که زمان هنرپیشگی تو هالیوود کشته بودی هیچی نگفتی؟
تو نمیفهمی احمقی، مال 20 سال پیش بود. پس برای همین اومدی؟ آره دبشو همین الان گورو تو گم کن دکتر، برو برو.
متاسفم.
عرض میخوام که شما رو منتظر گذاشتم دکتر استیونسون. من بوریس بایت هستم.
آقای بوریس بایت، این چه کاری بود؟
متاسفم دکتر، تقصیر خودته. تو از اون بچه های تقص و شیطون بودی نبودی؟ پاشو تا بگم برات یه نوشیدنی خنک بیارم.
نه چیزی،
منتظر بودم که به من زنگ بزنی.
بروس تو
سعی نکن حرف بزنی، ممکنه ناراحتم کنه. من میدونم تو چرا اینجایی، میخوای از من درباره جانی سوال کنی. تو باعث شدی دوستی ما به هم بخوره. میدونی چه کسی دوستی من اون رو به کثافت کشید؟ تو اصلا چه کسی به تو حق داده برای دوستی مردم تعیین تکلیف کنی؟ اونجا توی اون مطب مسخرت میشینی یا هر کسی رو که طرز فکر تو رو قبول نداره و به توصیات عمل نمیکنه سرزنش میکنی؟
نه
حالا جنی من مورده، تو اونو کشتی، حالا من تو رو میکشم. اگه به خاطر تو نبود جانی الان زنده بود، اینجا پیش ما بود.
من از جان هنسون نخواستم که تو رو ترک کنه، عقیده خودش بود.
تو دروغگویی.
قبل از این که جان پیش من بیاد دوستی بین شما به هم خورده بود، ولی همیشه از تو به عنوان یه دوست خوب یاد میکرد.
کمکم کن دکتر، کمکم کن.
کمکت میکنم آقای بروس باید. دوشنبه به من تلفن کن. نه تری باشبار و نه بروس باید، هیچ کدوم نمیتونن کمکی برای پیدا کردن دان بینتون به بکنن. من تو تشخیصم اشتباه کردم، ولی یه چیزی توی ذهنم میگه پای یکی از بیماران وسط. ولی کی؟ آن بلیک.
از حرفایی که میگی نمیفهمم.
من جواب معما رو پیدا کردم. اونجایی میدونم چه کسی میخواد منو بکشه. من فهمیدم فهمیدم این دانوینتون کیه.
آخه چطوری؟ پلیس نتونست همچین کسی رو پیدا کنه.
این اسم نیست صدفاً، یه اصطلاحه، یه عبارت ایتالیاییه.